فروغ فرخزاد را از دست دادیم، ولی همچنان که خود گفته بود آن صدا هنوز هم جاری است و ارج گذاری میشه. در همین پیوند گفتگوی داریم با دکتر توراج پارسی، پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه، که به ویژه یک استاد آمریکایی به نام مایکل سی هیلمن هم پژوهشی کردن یا کتابی دارن راجع به فروغ، که بیشتر آشنا خواهیم شد از زبان دکتر توراج پارسی. آقای دکتر پارسی، خوش آمد میگم و درود بر شما.
درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در خدمتتون.
سپاسگزارم. میخواستم پرسشی داشته باشم. نخست آشنایی که شما از زندگی فروغ دارین و اون چیزی که برای دوستان میتونن جدید باشه و تازه، و یکی هم راجع به این کتابی که استاد آمریکایی نوشتن برای دوستان ما سخن بگید.
فروغ رو باید به شکل یک پدیده خاص اجتماعی زندگیش رو نگاه کرد، به این عبارت که فروغ در یک جامعه با اون ویژگی هایی که همه میدانیم متولد میشه، در یک خانواده نظامی، و همین باعث میشه که روحیه این فرد غیر از پیرامون خودش باشه. فرزند چهارم خانواده است و ویژگی خاص خودش رو داره، یعنی قفس بزرگی که جامعه هست، بعد قفس نظامی که خانه هست، و فروغ هم از قفس جامعه گریزان هست، هم از قفس نظامی خونه. و من از زبان فریدون فرخزاد شنیدم که فروغ گریه می کرده و به کمد لباس پناه می برده، که خب همه اینها یک ویژگی هایی رو به وجود میاره از انسانی که خودش هست و دیگری نیست، و در سرزمینی که زندگی میکنه که مسئله جنسیت درش مطرح هست و جنسیت اول جنسیت دوم مطرح است. و وقتی که پیرامون رو بیشتر از نظر روانشناختی فروغ و جامعه شناسی جامعه میایم نگاه میکنیم، ببینیم وقتی که پروین اعتصامی در میگذره، فروغ یک دختر 17 سال است که همین پروین اعتصامی هم که زبان پندآموزی از نظر شعری داره و مستحکم هم از شعرهاش، که دست آخر میگوین که به مرض سل در گذشت، و من همین اواخر در نوشته آقای دکتر صدرالدین الهی دیدم که پروین هم خودکشی کرده بوده. البته این یک موضوعی است که تنها در نوشته ایشون دیدم. و زمانی که قمر میمیره، فروغ 25 ساله است. تفاوت سنیش با سیمین بهبهانی 7 ساله. یعنی این آدم هایی که به شکلی پیشتاز بودن در جامعه ما، مثل پروین، به ویژه مثل قمر، به ویژه مثل قمر که از نظر هنری، از نظر اجتماعی یک آوانگارد هست، یک پیشتاز هست در فرهنگ اجتماعی ما، فروغ پیرامونش هم در جامعه این آدم ها وجود دارن. در نتیجه فریاد کوچک فروغ که خودش در یکی از نوشته‌هاش اشارت داره نسبت به کتاب‌های اولیش، که اونها را حتی واژه احمقانه و احساساتی ازش دم می‌زنه، برای من که از منظر دیگری دارم نگاه می‌کنم، اونها را نه تنها احساساتی نمی‌دونم، نه تنها احمقانه نمی‌بینم، بلکه اونها را کوچک صدا می‌بینم. و این کوچک صداها در جامعه‌ای مثل جامعه ما که بنیان دینی داره، اونچنان که همه می‌دانیم، کوچک صداهای فراوانی بودن که نتوانستن تبدیل بشن به صدای بزرگ. زمانی ما فروغ رو می‌شناسیم که کوچک صداش تبدیل به صدای بزرگ میشه، و این چه بسا کوچک صداهای بسیاری که در این جامعه برباد فنا رفتن، نتونستن که تبدیل بشن به صدای بزرگ. در نتیجه اونچوره که فروغ خودش در مورد کتاب های نخستینش میگه و عنوان میکنه برای من پژوهشگر قابل قبول نیست، بلکه اون رو من پله هایی میبینم که فروغ از اون تونسته بالا بره. اگر این پله های ابتدایی نبود، یا به اصطلاحی که من براش به کار میبینم این کوچک صدا نبود و داخل این کوچک صدا از بودن به شدن حرکت نمیکرد، ما امروز صحبتی از فروغ فرخزاد نداشتیم. او هم یک آهی بود که تمام میشد، ولی میبینیم که در با همه اون قفس ها فروغ پرنده ایست که مرتب در داخل قفس بال پر میزنه به سیمهای قفس، سیمهای آهنی و چدنی قفس، که بتونه در بره ازش. و ازدواج با پرویز شاپور در واقع یک نوع فرار از کمد خانه، یک نوع فرار از قفس نظامی خانه بود که میاد و با پرویز می آغازه در سن 16 سالگی. که خب این هم در واقع یک فرار، یک فرار خواسته یا ناخواسته به هر شکل که بوده، صورت مسئله رو نمیتوانه عوض بکنه. این جلو پاش قرار میگیره و انجامش میده، اما ناراضی است. اما ناراضی است و صفت تنهایی برای فروغ که در شعرهاش هم هست و این استاد امریکایی هم آقای دکتر هیلمن هم روی اون تکیه داره، این یه تنهایی است که در فروغ جاری است. شاید سخت باشه عنوان مادرزادی دادن، یعنی شاید از نظر علمی نشه ثابت کرد این چیز رو. البته هدایت عنوان میکنه این تنهایی رو که همراه و همزاده، اما در اینجا ما صحبت همزادی رو چون مسئله جنسیت مطرح هست و ایشون زن هست، از اون صورت مسئله خودمون نجات میدیم تا بتونیم راه رو ادامه بدیم. فروغ تنهاست. فروغ تنهاست در جامعه ای که کوچک صداها فراوان هستند و اگر این کوچک صداها بزرگ بودن، فروغ احساس تنهایی شاید نمی کرد. به همین دلیل هست که او تنهاست و تنهاست که حرکت میکنه، جاری میشه و با پرویز شاپور میره شهر اهواز. من برای نخستین بار که شهر اهواز رو دیدم، این شهر بسیار گرم که به قول ژیلا مساعد بسیم که چندی خورشید در آسمانش کار میکرد، خانه‌ای که فروغ داخلش قبلا زندگی میکرد، یکی از منصوبین من اونجا بود که من این خونه رو هم رفتم نگاه کردم و در واقع همه این خونه سه اتاقه رو میگشتم دنبال علامتی از وجودی فروغ فرخزاد در اون. و در پرسش هام که از مغازه های زیر این آپارتمان بودن، آپارتمان هایی که یک ردیف در 12 تایی بودن، کردم، یک آرایشگر بسیار بسیار پاسخ درستی به من داد. گفت ما یه زنی رو با کالسکه می دیدیم با یه بچه که همیشه تنها می آمد رد می شد و همیشه هم خسته و افسرده به نظر می رسید. هیچ وقت هم ندیدیم که با کسی دیگه با کالسکه بیا رد بشه. این تعریف ساده این اهل کسب برای من بسیار بسیار زیبا بود که این همه آدم ها، این زن ها رد شدن، شاید هیچ کدام مورد توجه این آرشگر قرار نگرفته، اما تنهایی فروغ مورد توجه قرار گرفته. و به همین دلیل هم هست که اون شهر رو، شهر اهواز رو که خودش میگه شهریست در کناره اون شط پرخروش، با نخل های در هم و شب های پرز نور، شهریست در کناره اون شد و قلب من، اونجا اسیر پنجه یک مرد پرغرور. خب این در خود این شعر هم فروغ اون اسارت رو اومد تو این شهر اهواز، اون قفس شد سه اتاقه، اما فضا همون هست، محیط همون هست. دیگه اگر پدر نظامی بالای سرش نیست، باز در اینجا فروغ اون آزادی رو حس نمی کنه که بتونه ازش دم بزنه. و وقتی که اسارت رو که نمیدونم چه فرقی میتونه با بردگی در اینجا داشته باشه، و که بیشتر تاکید روی واژه خود اسیریش میکنم، تو اون شعر بیشتر آدم رو کنجکاو میکنه روی اون روانشناختی آدمی که در حرکت هست، اما ما نمیدونیم که عاقبت این حرکت تبدیل خواهد شد به تولدی دیگر. ما کسی رو در حرکت میبینیم که اسیریست، به این اسیر هنوز همون کوچک صداست، چون که خودش میگوید که تو را میخواهم و دانم که هرگز به کام دل دعوشت نگیرم. توی آن آسمان صاف روشن، من این کنج قفس مرخی اسیرم. در این فکرم که در یک لحظه رفت از این زندان خاموش پر بگیرم، به چشم مرد زندانبان بخندم، کنارت زندگی از سر بگیرم. در این فکرم منو دانم که هرگز مرا یارای رفتن از این قفس نیست، اگر هم مرد زندانبان بخواهد دیگر از بحر پروازم نپس. یعنی این پرنقش‌ترین تصویری است که از اسارت بیان میشه. یعنی این کوچک صدا کم کم داره از دیوار خانه بالا میاد و میتونه فضای بیشتری رو بگیره که اون صدا شنیده بشه. البته ما صداهایی در راستای تاریخ داریم که از جنسیت و از زن بودن و تاکید روی زن بودن کردن و از آغوش مردی گپ زدن که نمونش اون رابعه کعبی هست و محستی یا محستی گنجوی هست که زبانی آشکارتر از زبان فروغ در گناه دار. ولی همین فروغ رو ما ببینیم که در همین شهر گناه اونچنان مورد هجوم روشن فکران قرار میگیره که حالا مردم عادی که دیگه خبری نداشتن از این کوچک صدا، اما اونهایی که مدعی روشن فکری بودن، دو قلم به دست بودن، اونها آخوندوار با قضایای یک زن که فریاد میزنه که دیگر از بر پرواز نفسی ندارم، چجور هجومهایی بردن و چه واژگانی هم خرج کردن در واقع. اما فروخ راه خودش رو میره و راهش، یعنی بعد از اینکه میتوانه از این قفس بعدی هم نجات پیدا بکنه، بیرون میاد و من میان فروغ و نصرت رحمانی همیشه یک پیوندی از نظر شخصیتی میدیدم، چون به نصرت نزدیک بودم، نصرت رو از نزدیک خوب میشناختم، دیدار داشتیم و فروغ رو دیدار نداشتیم. دیدار من با فروغ در کتابهاش بوده که خود بودنشون رو این در اخوان هم دیدم. و فروغ به عنوان زن بسیار بسیار خودش بود، یعنی به شکلی که غلوف نمی کرد در بودن خودش، و بودنش مثل صدای یک خود رودخانه اهواز که اهوازی ها بهش میگن، رودخانه کارون که اهوازی ها بهش میگن شد، این صدای شد به گوش میرسیده. اون بودن بدون اینکه غلو یا بخواد تزویری درش به کار ببره. و خب فروغ با ابراهیم گلستان آشنا میشه و در اینجا نقش ابراهیم گلستان را نمیتوان کوچک شمرد، برای که آشنایی با گلستان دیگر قید و بند ازدواجی نبوده، آقا بالا سر در واقع نبوده و منجر به تولد دیگر میشه. فروغ گام‌های بعدی رو در آین و خشت فرمی‌داره، ایتالیا میره، فرانسه میره، حتی در فرانسه که میره به ملاقات آقای فرزانه میره که بسیار بسیار به صادق هدایت نزدیک بود، به سراغ فیلم بوفکور رو میگیره و روی مقدمه‌ای که به شکل شعر کوتاه هست در تولد دیگر که میگوید همه هستی من آیه تاریکی است که ترا در خود تکرار کنان به سهرگاهش گفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه ترا کشیدم من در این آیه ترا به درخت و آب آتش پیوند زدم. یعنی این هم مقدمه است هم مؤخره این کتاب از دید من در تولد دیگر. و اینجا میشه که این خط واصل میان ابراهیم گلستان و فروغ را دید که این دیگه نهایت سپاسی است که فروغ در این مقدمه کوتاه شعری نسبت به گلستان به کار میبره. اما شوربختانه عمرش به قول منصور اوجی چون آه بود و در تصادف در 32 سالگی از بین رفت. به این رو از زبان اخوان شنیدم که گفت در رانندگی بسیار بد رانندگی میکرد و خب زندگی تمام شد. زندگی که همیشه یک جاش لنگ بود، اگر که در خشت آینه می درخشید در کنار ابراهیم گلستان می درخشید، اگر که گام های دیگه ای رو می تونست بعدن برداره، یک جای زندگیش لنگ بود و اون کامیار بود که اجازه نداشت تا اونو ببینه. و این خودش یکی از دردهای دیگه بود که این زن در واقع زنده به گور شد در حالی که زنده بود و مانع دیدن بچهش که خودش نوشته که میرفت نزدیک اون مدرسه وای میساده تا بیاد بچهش رو ببینه. یعنی این زن اون کوچک صدا که بعد تبدیل شد به صدای بزرگی که خودشم به شکل یک مانیفست اعلام کرد که تنها صداست که میماند، در واقع امروز من به شما و شنونده ارجمند گفتار من تأیید خواهند کرد که به راستی تنها صداست که میماند. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای پارسی. شما همونطوری که اشاره کردین، از اسیر، از دیوار، آنگاه عصیان و سپس تولد دیگر و سرانجام البته ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و سروده هایی که به یادگار زمزمه هست، جاری هست امروز بر زبان همه هنرمندان، پژوهشگران ایران. به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد.
بله.
پرنده مردنیست یا تنها صداست که میماند و بسیاری از مسئله. یک مجموعه هست از آثار فروغ در دو دفتر یا در دو جلد هستش، روی هم رفته حدود 1000 رویه یا صفحه که بدون سانسور بسیاری از سروده های فروغ را که پاک کرده بودن اومده. خیلی شگفت انگیز هست این دو دفتر که ویراستار هم آقای بهنام باونپور هست در دو جلد. سروده هایی هست که بسیار به جنگ حتی خرافه و جهل هم رفته و بسیار هم زیبا آنها را بیان کرده و اشاراتی داره. میخواستم پرسش، البته در این گفتار یک سروده های نوشته شده که با شعرهای دیگر یا شعرهای مشترک از جمله با استاد یدالله رویایی و دیگران. پرسش دیگری که آقای دکتر تورج پارسی، آیا در پیوند با فیلمسازی یا کارهای هنری هم، خب میدونیم که مثلا خانه سیاه در این زمینه هم کارهایی بودن که به درخشه یا در فستیوال ها نشون داده بشه و نامش گسترده تر باشد؟
من همین فیلم خانه سیاه رو دیدم که این خانه سیاه برای من یک دیوان شعر دیگری بود از نظر تصویری، به ویژه اونجایی که اون خانم در آینه اون صورتی که به اون صورت مورد هجوم قرار گرفته نگاه میکنه و باز نموداری است که انسان همیشه زیبایی رو ارج میگذاره در هر حالتی که باشه. این نکاتی است که من این رو پدیده روحیه خود فروغ میدیدم، یعنی در جابجای این فیلم خود فروغ رو در نقش مرد و زن به عنوان تماشاگر که نشستم به این نگاه کردم، البته همیشه هم با عینک جامعه شناختی و روان شناختی، خود فروغ رو در تمام لحظه های اون می دیدم و ضربه در ابعاد جامعهش می کردم. اما برای کارهای دیگری جز این که در کتاب آقای فرزانه که جوانی 19 ساله بوده اون موقع که می رفته سر وقت هدایت و هر روز یادداشت برمی داشته تا وقتی که هدایت میاد در فرانسه، همراهی هدایت بوده، فروغ سر وقت اون میره برای فیلم زنده بوفکور، چون اون فیلم کوتاه بوفکور رو ساخته بود که برنده هم شده بود و برنامه داشت که این رو در سطح بالاتری بیاد و انجام بده، به فروغ رفته بود سر وقتش. اما خب ایتالیا هم که رفته بود دنبال همین کار، اما اطلاعات بیشتری در این زمینه من متاسفانه ندارم. اما میدونم که بودنش در کنار ابراهیم گلستان، اگرچه فروغ در درون خودش روش کرد که من اصطلاح کوچک صدا رو به کار بردم، اون کوچک صدا در خودش روش کرد و تبدیل شد به تولد دیگر. اینجا من نقش گلستان را هم کم مایه نه تنها نمی بینم، بلکه بسیار پرمایه می بینم و فروغ احساس راحتی و آزادی می کن در کنار گلستان، و گلستان فیلمسازه، تصویرسازه و قدم به قدم با فروغ با او کار می کرده. و خب خانه ها این همون در خود روش کردن این که فروغ خودش ازش صحبت می کنه اثر سرشار داشت.
به درستی آقای دکتر تورج پارسی، با توجه به زمانی که داریم، اگر سخن دیگری فکر میکنین، شاید نمیدونم، میخوان بیشتر راجع به این کتاب استاد مایکل سی هیلمن چیز سخن دیگری،
این کتاب این که از دوستان به معنی که من در فیسبوک گذاشتم آمد و این کتاب رو قرض کرد و برد. فقط خلاصه بگم که این کتاب رو من چاپ 1987 هست و این آقای دکتر هیلمن هم پشت سرش همسر ایرانیش قرار گرفته بوده برای آشنایی با فروغ، و در ترجمه شعرهای فروغ بسیار بسیار موفق بوده. یعنی شما کاملا وقتی که ترجمه میشه شعر، به قول یکی از دوستان میگفت که غزلهای حافظ رو وقتی ترجمه میکنن سلافت در شیرینیش میفته، شعر آزاد یا شعر نیمایی آسانتر خواهد بود برای ترجمه. اما من ترجمه این شعر رو که با اصل خود شعر رو که بخش عمریش حفظم هست مقایسه می کردم، بسیار بسیار موفق، روان و جاری هستش و تأکید ایشون به ویژه روی جلد کتاب به عنوان زنی تنها، خود همین زنی تنها پدیده یک بررسی کامل هست راجع به زندگی فروغ، که برای خود من این فرصتش هست که آیا فروغ در کنار ابراهیم گلستان هم تنها بوده، که پاسخی نیافتم. من دیگه ارزی ندارم اگر که پرسشی باشه در خدمت.
پیشکش ما البته به شما هستش که حضور داشتین امروز در برنامه ما، یاد فروغ را گرامی داشتیم که در 24 بهمن سال 1045 همطور که اشاره کردین در یک تصادف چشم از جهان بربستن. سروده است خیلی زیباست، یعنی تو گویی که سخن همه هنرمندان، چه فرق نمی کنه چه شاعر، نویسنده، هنرپیشه، کارگردان، میگه که من این شعر رو گفتم، چقدر به به و چه چه کردی، گفت چقدر خوب بود این سرودت و اینها، ولی رفتی پشت سر من و سخنهای نادرستی گفتی. و این برخورد میکنه با یک همچین فرهنگی اساسا.
بله،
که
بله، بله.
نام سروده هست رمیده.
بله.
و این سروده را بانو با صدای دلنشین خود بانو شکیلا خوندن، که این هم پیشکش من به شما هست و هم دوستداران فروغ و هم شما.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
از مهر شما ما هم سپاسگزاریم که حضور داشتین در برنامه امروز.
خواهش میکنم.
به مهر و شادی میسپارمتون. پیروز
باشید. سپاس
گزارم. سپاس
من گوش میکنم.
سپاس گزارم. خواهش میکنم.